نفس بزن بخور.
باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است. باید ولایت رو همانند شهد شکری عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنی. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمؤمنینه.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد اله الطاهرین. الله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و الان الى قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى، قب على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. خب در ادامه بحثمون متوسل شدیم به کلام مولا علی علیه السلام در دعای کمیلش، درسته؟ دعای کمیلش قب على خدمتك جوارحي. خب از حضرت میخواییم که انشاءالله ما رو ثابت قدم بداره در ولایتش و ما رو موفق بکنه در تبیین معارفش و تبیین فضائل آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شرمنده آن آقا نباشه. ببینید عزیزان من، در ادامه بحثی که داشتیم در باره احادیث وصایت، اگر اجازه بفرمایید تو یک جلسه دیگه، یعنی یک همین امروز دیگه بیشتر خدمتتون نیستیم، بحث رو برای اینکه تنوع هم توش باشه اجازه بفرمایید من ورود پیدا کنم در بحث از احادیث اهل سنت درباره احادیث وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. سه تا بحث در واقع میمونه از مباحث وصایت در احادیث شیعه: بحث ویژگی های اوصیاء انبیا، بحث ویژگی های وصی پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بحث خصوصیات و فضائل و ویژگی های اوصیای پیامبر اسلام که هر کدوماش با روایات که ما نگاه کردیم سه دسته، هر کدوماش حدود تقریبا 40-50 تا ویژگی توش در بود. خب این یه تتبع خیلی گسترده میخواد، یعنی در واقع 150 تا ویژگی. این خب طول میکشه، من گفتم که حالا برای اینکه تنوعی هم بشه میخوام تو این جلسه و دو سه جلسه دیگری که در خدمتتون هستیم ورود پیدا کنیم برای تنوعش به احادیث اهل سنت. در باب احادیث اهل سنت ابتداعا یک بررسی خواهیم کرد راجع به احادیث که از وصایت تو مصادر اهل سنت آمده، اونا رو کردشون چیه، عکس العمل ها چیه، کیا نقل کردن کیا نقل نکردن، جبهه گیری ها چیه، چگونه میتونیم اینا رو تصحیح کنیم. یه مقداری بحث میخوام علمیش بکنم، فنیش بکنم، الحمدلله اهل فضل و اهل تخصص هستن. به ما اینکه با قطع نظر از اینکه خب شما بزرگان در این مجلس حضور دارید، خب همزمان تقریبا احتمال داره در سرتاسر جهان افرادی باشن محققین این مباحث رو پیگیری میکنن، شاید اهل سنت هم تو این قسمت دنبال کننده این مباحث باشن، لذا یه مقداری بحث رو فنی به زبان ساده در باب احادیث به صورت عرض میکنم. کار تقریبا نوعه تو این قسمت، سعی میکنم حرفای نوعی رو تو این قسمت داشته باشیم. خب یه موقعی بتوانیم حتی این مباحث رو عرضه بکنیم. عزیزان من، الان فضا بازه، موقعیت بسیار بسیار فراهمه برای منتشر کردن معارف خودمون، معارف اهل بیت علیهم السلام. اما با یه لطائف الهیلی، اگر بتونه انسان کنترل شده مطالب خودش عرضه بکنه، حتی استقبال میشه تو اجواء حوزه های اهل سنت، میتونه انسان بره. من عرض کردم به رفقا تو همین ایام، خب من جلسات مختلفی داشتم، دعوت داشتیم برای کارهای تبلیغی با اهل سنت، جلساتی که فقط کلیشون، حالا چه تو کردستان، چه تو زاهدان، چه جاهای دیگه، کلاس‌هایی با خود سنت، که بعد از اصلا کلاس‌هایی که تو مشهد یک دوره آوردن علمای مثلا اهل سنت کردستان رو یا از زاهدان آوردن برای زیارت مشهد، اهل سنت صوفیاشون مثلا متصوفاشون، یا نه حالا اومدن برای زیارت مشهد، گفتن آقا یک کلاسی براشون بذار بیا. میتونه انسان این معارف اونجا بره لابلای، حالا اونا به ما اینکه از ما ممکنه یه چیزایی بخوان طبق مراد خودشون، اما ما میتونیم لابلای این جلسات که میریم حقایق رو بگیم، بیایم فضائل امیرالمومنین رو بگیم، بیایم کلمات اونها رو بگیم که خیلی حساسیت حجت رو تمام بکنیم. قرآن میگه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. یادم میاد که یه موقعی خواستم شروع کنم برای تألیف در باب همین مباحث امامت، گفتم استخاره بکنیم اگر خوب میاد شروع کنیم. این آیه آمد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اگر قرار کسی هدایت پیدا کنه با بینه محکم، دلیل محکم و آشکار و روشن، حیات طیبه پیدا کند، حیات معنوی، و اون که بناست هلاک بشد، هلاکت معنوی حجت براش تمام شده باشد، بعد هلاک بشود. این وظیفه ماست عزیزان من، باید گفت حقایق رو گفت، حالا خوشش میاد و بدش میاد، ما باید از این موقعیت ها استفاده کنیم، کنار نکشیم. عزیزان من تو این مباحث تو قسمت اهل سنت هم پایه‌هاتون رو قوی کنید. اگر ورود پیدا میکنید تو سایت ها، تو شبکه های ماهواره‌ای، مخاطب های مختلفی دارید، طوری بتونیم مطلب رو برسونیم که اونام بتونن به کلمات ما جذب بشن، همونطور که تو اون دو هفته پیش جلسه عرض کردم. بله، پیام های رسول خدا پیام قدیر عمومی است، لذا قدیر تو صحنه قدیر همه بودن، از اطراف و اکناف و اقشار مختلف بودن و پیغمبر ابلاغ کرد. ما باید حجت رو برسانیم، حتی به مخالفین برسانیم که چی؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. بودن کسانی که واقعا متحول شدن، بودست عزیزان من تو جلساتی ما بودیم، آورده بودن گروه های رو از حوزه های علمی اهل سنت، دبیران اهل سنت بودن از مناطق ویژه. تو قم دوره ای بود ما رو دعوت کردن، مسئول اون دوره به من گفت، گفت وای رضوانی، ببین عزیزان من اینا رو میگم براتون حجت تمام، بر خودمونم حجت تمامه. گفت وای رضوانی برات بگم، من جلسه شما که تمام شد پشت سر اینا خب آزاد شدن شب برن بگردن هر کجا میخوان. گفتم یه عده‌شون اومدن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، پشت سرشون میومدن من چیکار میکنم؟ گفتم اونام دور تحت تعظیم میکنن به عنوان اهل بیت. بعد میگفت یکی از همین علمای اهل سنت مولوی ها به من گفت، گفت آقای فلانی این سخنرانی که رضوانی داشت من رأی منو نسبت به شیعه عوض کرد، دیدگاه من عوض شد. خب ما وظیفه نداریم عزیزان من، بیاییم با منطق و استدلال و برهان حقایق رو بگیم. باور کن تو همین جلسات به من گفته بود آقا راجع به مثلا فرق و مذاهب صحبت کن، من اومدم از کلمات امیرالمومنین مولا علیشون عجب یا به گوششون نخورده امیرالمومنین همچین معارفی دارن که اونا ندارن. من عرض کردم یه جایی اینا میبینن ما نهج البلاغه داریم، ندارن بزرگانشون. اخیراً کتاب رو من دیدم نوشته البلاغه العمریه، یه نهج البلاغه از عمر درست کردن که عقب نمونن از قافله چیه، از قافله تن. البلاغت العمری. حالا جمع کرده چه چیزایی جمع کرده که اگه جمع نمیکرد به نفعشون بود، آبروی خودشون رو داشته برد. حالا فرصتی نیست براتون عرض کنم، از بحث عقب نمونیم عزیزان من. حالا این روزه رو که براتون خوندم، این خطابه رو که براتون عرض کردم، برای جایگاه بحث از روایات اهل سنت و این که اگر ما فنی ورود خواستیم بکنیم توی مسائل، چگونه بتونیم پاسخگو باشیم، جوابگو باشیم، مدافع باشیم، بریم تو صحنه خط مقدم و مدافع سرسختی در دفاع. میگم حالا من قصه هایی دارم تو این حوزه هایی که رفتم، بتونه عزت کنو لنا زینا. این زینا پیش کی؟ و ما همه پیش خودمون خوب، همه شیعه هستیم. زینا حتی پیش مخالفین زینت بشیم، بگم به به این شاگرد مدرسه اهل بیت جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام است. عزت و آبروی اهل بیت باشیم. به به میگه این اهل بیت این چنینن که همچین نیروهای رو دونستن اخلاقی و علمی تربیت بکنن. حالا فرصتیش نیست که قصه، حالا اگر لابلای بحثم باشه، بعضی از این قصه هایی که داشتیم تو شهرهای مختلف یا تو بعضی از کشورها خدمتتون عرض میکنم. پس موضوع بحث امروز ما اینه، اهل سنت و احادیث وصایت. ما ابتدا رویکرد اهل سنت در نقل احادیث رو ذکر میکنیم با یک رویکرد خاص خودمون. چگونه اینها رو تصحیح بکنیم؟ آیا احادیثی که اینها ذکر کردن، بعضی از اون گرچه در کتب دست دوم سوم بیشتر آمده، در کتب دست دو سوم، در کتب دست اول اهل سنت نه تنها احادیث وصایت نیامده، وصایت رسول خدا نسبت به امیرالمومنین، بلکه انکار وصایت امیرالمومنین تو احادیث کتب دست اول اهل سنت آمده، منکر وصایت امیرالمومنین هستن که الان عرض میکنیم تو این قسمت. حالا همون مقدار احادیثی هم که اهل سنت دارن درباره احادیث وصایت امیرالمومنین تو کتب دست بیشتر سوم، ما اینا رو چطوری میتونیم علیه میتونیم بعضیشو تصحیح بکنیم، صحت سندشو اثبات کنیم رو مبانی خودشون. اونایی که نمیتونیم، از راه کلی میتونیم یک اعتباری به اینها بدیم، اعتبارشو بر اونها تثبیت کنیم، آیا میشه یا نمیشه، از چه راههایی میشه. انشالله ورود پیدا خواهم کرد بحث فقه الحدیثش رو، بحث جمع حدیثش رو، راههای تصحیح حدیثش رو. بعد انشالله ورود پیدا خواهیم کرد در قسمت دوم نحوه مقابله مدرسه خلفا با این حجم احادیث وصایت، انواع و اقسام مقابله های داشتن از زمان پیغمبر الى زمان ناهازا، حالا اهم تحریفات و تضعیفات و انکارها و تشکیکات و اتهامات در حول وصایت امیرالمومنین. انشاءالله سعی میکنم تو این 3-4 جلسه که امروز در خدمتون هستم این قسمت رو یه مقداری بلکه انشاءالله براتون باز کنم. خب احادیث اهل سنت رو ابتداعا یه عبارتی رو از اعترافی رو از ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه عرض میکنم، بعد ورود پیدا میکنم دستبندی. ببینید ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 139 ببینید چی میگه. ذیل این جمله از نهج البلاغه، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، اللهم صل علی محمد. ذیل این خطبه لا یقاس میگه و اما الوصیه، چون آخر این خطبه داره اشاره به وصایت امیرالمومنین داره حضرت به وصایت خودش. ببین ابن عبدالحدید میگه چی؟ میگه اما الوصیه فلا ریب عندنا، یعنی عند المعتزله، ان علیا کان وصی رسول الله. این اعتراف ابن عبدالحدیده، شکی نیست، لا ریب عندنا، این که علی وصی رسول خدا. عرض کنم فقط یه اشکالی که اون قبلا هم عرض کردم، وصایت رو میگه ما معناش نمیفهمیم، خلافت نیست، مجمله، نمیفهمیم چیه این وصایت، به اهل، وصایت به امت هست، وصایت به چه هفت مورد داشتیم اون جلسات قبل متا، میگه ما نمیدونیم، اجمال کرده، ما جوابشو دادیم اونجا، اینجا می اشاره می. و این خالف فی ذلک من هو منسوب عندنا الى الاناد. این تعبیر خیلی خوبه، گرچه بعضی از کسانی که منسوبن به اناد یعنی دشمن اهل بیتن، دشمن شیعه‌ن، اونا مخالفت کردن در این مطلب، میگن نه ما وصایت علی رو قبول نداریم، اما ما معتزله قبول داریم که علی وصی رسول خداست. این اعتراف ایشونه. شوکانی، اینو عرض کنم بعد ورود به احادیث به عنوان مقدمه، این بحث مقدمه. پس تو این بحث مقدماتی ما دو نکته رو عرض میکنیم. مقدمه یک، اعتراف معتزله به وصایت امیر مؤمنان، آدرسشون ذکر کردیم علیه السلام. دو، اعتراف، این خیلی مهمه، اینو داشته باش، اعتراف شوکانی، قاضی شوکانی که سلفی است و حنفی فقه، به تواتر احادیث وصایت. آدرسش عقد الثمین، کتابی دارد به نام عقد الثمین، صفحه 36. این انقدر این، چون میدونید قاضی شوکانی زیدی ها بهش توجه دارن، گویا در عقیده زیدی باشه و در فقه حنفی است و او رو سلفی میدونن، تفسیر داره، فقه دارد، یک کتابی دارد به نام العقد الثمین فی اثبات وصایت امیر المؤمنین، اثبات وصایت امیر المؤمنین، جمع کردد یک سری روایاتی رو در باب اثبات وصایت، روایاتی که تو مصادر سنی ها به عنوان وصایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده، اینا رو جمع کرده. لکن سنی ها به ما اینکه این شخصیت براشون خیلی مهمه، در صدد ابطال اصل این کتاب برآمدن. من دیدم شخصی به نام دکتر کواری که انشالله تو منتقدین نقد میکنیم کار ایشون رو، کتابی نوشته درست، اونم اسمش گفته العقد الثمین، در ابطال، حالا این تعارض بین ها رو، دو جبهه مخالف در اهل سنت وجود دارن، یه جبهه اثبات میکنن به ساعت امیرالمومنین رو لکن تعویل میکنن، یه جبهه انکار میکنن. این دو جبهه من جمله معتزله است، من جمله همین قاضی شوکانیه. حالا اون جبهه‌ای که مخالف با وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام، اصلا این دیدن که خیلی براشون گران تمام میشه، این شوکانی اومدن گفتن اصلا این کتاب اصلا مال اون نیست. ما دیدیم خودش ترجمه کتاباشو که ذکر میکنه، ترجمه خودشو در یک جای آورده، کتاباشو که میشماره اسم این کتاب نیست، العقد الثمین نیست، به عنوان یک رساله و کتابی. اخیرا این کتاب رو مؤسسه امامت دیدم انگار تحقیق کرده، با تحشیه و حواشی چاپش کرده به عنوان وصایت. ما گشتیم اینو ثابت کردیم، در لابلای کتابای خودش یه جایی اشاره میکند، میگه من، آدرس بردیم، من در کتاب و رساله مستقلی وصایت علی ابن ابی طالب رو اثبات کردم. این اشاره داره بر همین. اما سنی های معاند تند رو در صدد انکار این کتابن که میگن نه، که این نیست. پس ببینید دو جبهه وجود دارد، دو نوع عکس العمل از سوی اهل سنت وجود دارد نسبت به وصایت امیرالمومنین. یه عده قبول کردن لکن تعویل بردن، عده دیگر کلن انکار کردن، میگن احادیث جعلیه، احادیث موضوعه، احادیث ضعیفه. اما یه اونایی هم که احادیثش رو قبول کردن دلالتش رو خراب کردن. پس تقریبا اتفاق و اجماع بین اهل سنت است در این که اینها دست به دست هم دادن تا احادیث وصایت رو از حیز انتفاع ساقط کنن، لوسش کنن، اون بردش رو بگیرن از دست شیعه. همانطوری که شما نیا کنید، ما ببینیم محمد ناصرالدین البانی کتابی دارد به نام سلسله الاحادیث صحیحه، حدود 4000 روایت تصحیح سندی کرده. برخی از من یه دورش رو تو مدینه که بودم تو کتابخونه مسجد النبی از اول تا آخرش نگاه کردم، میشستم کنار وهابیا مشغول تحقیق که بودیم اونجاها با یه لباس عربی، افتادم تو همون نفوذ کردم تحقیق میکردم، ده ها روایت رو که تصحیح میکنه ایشون به نفع شیعه است آوردیم. اما خب برخی از روایت رو میگه صحیح سندن، اما ما یه جوری تعویلش میکنیم که مستمسک شیعه نشه. اونایی که سندشو درست میکنن دلالت خراب میکنن، بعضی هم میگن اصل ریشه خرابه. خب ببینید شوکانی چی میگه درباره احادیث وصایت که تو کتب سنی ها آمده. میگه که تو عقد الثمین صفحه 36 ایشون بعد از نقل احادیث وصایت میگه که و نحوها به الامور التي كل واحد منها لو انفرد لم يصح ان يقال ان رسول الله لم يوصه. میگه تمام این روایات رو اگر بررسی بکنین لو انفرد برفض منفردم باشه نمیتونی بگیم که پیغمبر وصیت نکرده، نمیتونیم انکار بکنیم وصیت کردن پیغمبر رو که بگیم آقا پیغمبر وصیت نکرده. این رد کیه؟ رد قول عایشه است، رد ابن ابی اوفاس که میگه وصیت نکرده. ایشون در چند جا حتی حمله میکنه به عایشه که منکره و همچنین ابن ابی اوفاس که منکر وصایت پیغمبر شده. میگه ما نمیتونیم، این همه روایت داریم، ما نمیتونیم بگیم پیغمبر بدون وصیت از دار دنیا رفته. یا ایها الذین آمنوا اذا جاء احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. خب ببین ما از اولویت وقتی انسان یک کمی مال به جا گذاشته سفارش به وصیت شده، وصیت مطلوبه، ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. پیامبر طول 23 سال بهترین خیر رو آورد، بهتر از مال آورده، بهتر از مال دینش آورده، نباید وصیت کنه. انا و علی ابوا هذه الامه، پدر چگونه وصیت میکند بر پسرش و اولادش؟ این پدر امت با علی علیه السلام که نفس اوست، آیا لازم نیست وصیت کنن به این امت که بعد از من این میراثم را، میراث گرانبها رو، میراث فرهنگی رو به دست کی بسپارن؟ کی ادامه دهنده راه من باشه؟ نمیشه. ایشون میگه نمیتونیم این کار کنیم با وجود این روایات. حالا بیایم ما این روایات رو دستبندی کردیم. ببینید ادله وصایت امیر مؤمنان علیه السلام از منظر اهل سنت، یک قرآن. قرآن اشاره‌ای دارد، دسته دوم روایات نبوی، دسته سوم روایات اهل بیت، همش تو کتب سنی ها، دسته چهارم روایات صحابه، دسته پنجم اشعاری که سروده شده و تو شعر، چون میدونی یه چیزی که خیلی بدیهی باشد به شعر در میاد، شذوذات که به شعر در نمیاد، یک امور مسلمی است که به شعر در آورده می شود، من جمله احادیث وصایت وصی در شعر عربی که ما یه جلد مستقلی برای اینم تدوین کردیم که به بعضی از اشعار که از صحابه حتی رسیده اشاره خواهیم کرد. آخریش وصایت در کلمات مخالفین از اهل سنت، حتی مخالفان، حتی دشمنان امیرالمومنین عنوان لقب وصایت رو برای او چیه؟ برای او بردن. الف قرآن، یا میاریم یه نم یه پله عقبتر بریم، الف لغت، دو قرآن، سه حدیث نبوی، چهار حدیث اهل بیت علیهم السلام، پنج حدیث صحابه، شش شعر، هفت وصی در نظر معاندان و دشمنان. تو این هفت قسمت کار رو پیش میبریم ببینیم که چگونه میتونیم مطلب رو دنبال کنیم. اما لغت، ببینید در باب لغت اگر یادتون باشه در دو هفته پیش عرض کردم عبارت زبیدی یا لسان العرب رو نگاه کنید، لغویین اهل سنت بزنید ماده وصی رو و سایه، عده‌ای از لغویین اهل سنت میگن الوصی لقب علیین، الوصای العهد، یا میگه الوصل، بیشترشون گویا عهد میگن. لم جالب این است که این شاید لطف خدا باشد، این اعجاز امیرالمومنین، این لقب رو هیچ سنی یدک نکشیده برای ائمه خودشون. میگه الوسی لقب علیین، پس تقریبا لغت میگه چی؟ وسی مال امیرالمومنین. این لغویین عرب، لغویین اهل سنت، من جمله زبیدی در تاج العروسش اونجا دید. یا فیروز آبادی رو نگاه کنید در کتاب قاموس المحیطش، ابن منظور افریقی شافعی در کتاب لسان العربش، ملاحظه بفرمایید لفظ ماده وسی لغت رو که میگن اسم علی رو میارن، الوسی لقب علیین. بس مثل لفظ شیعه به طور مطلق که میاد، عده ای از لغویین اهل سنت گفتن الشیعه یطلب علی اتباع علی و بنی. بس هادا. اما اگر بخوان به دیگران نسبت بدن با اضافه میارن، میگن شیعه معاویه، شیعه ابو سفیان، همونطور که امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی فرمود؟ یا شیعه آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. شیعه معاویه، اتباع معاویه. اما اگر به صورت مطلق بیاد، خود سنی ها تفسیر دارن، میگه الشیعه به طور مطلق لا یطلق الا على اتباع علی و بنی. وسیع هم همینطور. اینه دو قرآنه. اینا رو قبلا چون ذکر کردیم فقط اشاره داریم. از این راه ها ما میتوانیم، حالا سوال من اینه عزیزان من، آیا با این حجم ادله ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم به مسئله وصایت امیرالمؤمنین؟ میتوانیم از این راه بر اونها تحکم کنیم، اثبات کنیم، در مقابل از اون طرف هم اون جبهه مخالف ادله شون رو ابطال خواهیم کرد. عمده دلیل جبهه مخالف در انکار وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایات دو نفر است، یکی عایشه است، یکی ابن ابی اوفا که تو صحیح بخاری و مسلم آمده. ما هم ده ها اشکال به این دو تا روایت خواهیم داشت، میرسیم اشکالات فنی رو مبانی خود اهل سنت بهش خواهیم. و اما قرآن، اینو سنی ها نکردن، تاریخ تبری داره، جامع البیان تبری داره، ابن عسیر داره، خیلی اینو دارن که پیغمبر وقتی که این آیه براش نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، سال سوم بعثت است، این آیه که نازل شد بنابر نقل اینها. ببینید خوب دقت کنید، من یه نکته عرض کنم، شاید با مبانی اهل سنت کمتر ارتباط داشته باشید. در شأن نزول این آیه دو قول وجود داره در بین اهل سنت، دو رأی وجود داره. صحیح بخاری حالا عنادش رو نگاه کن، در شأن نزول آیه دو دسته روایت داریم. یه دسته هم قصه معروف دارد که وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دستور داد که قوم‌های نزدیک رو جمع بکن، عشیرتک الاقربین، میگه من جمع کردم. قصه معروفه، بیش از 40 نفر یا کمتر، ابو طالب بود، کی گفت اطعامی آماده بکن، اطعامی آماده کردیم، همه خوردن. بعد پیغمبر اینو فرمود، انی قد جئتکم بخیر دنیا و الاخره، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم، یعنی دین اسلام. ایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کی کمککار من میشه بر این امر؟ امر چیه؟ اسلام، دین، گسترش دین. ایکم یعاذرنی علی هذا الامر لیکون اخی و وصیی و وصیی و خلیفتی فی کنم. ذیل آیه هم تو مصادر شیعی دیروز عرض کردم، هم تو مصادر سنی آدرساش مثل تبری و دیگران هم. تبری هم در تاریخش آورده، هم در جامع البیانش تفسیرش آورده. تفسیر تبری مورد اهمیت اهل سنته، از تفاسیر قدمایی اونهاست. این آوردن، گرچه در جامع البیانش یه تحریفی دارد، تو قسمت تحریفات عرض خواهم کرد انشاءالله. اینو نقل کردن. ما کار دومی که کردیم، آمدیم این سند سنی ها رو که دارن تصحیحش هم کردیم، سند قابل تصحیح است رو مبانی خودشون. پس فریقین این شأن نزول رو بر این آیه نقل کردن که علی علیه السلام میگه، دستش رو بلند کرد، گفت من هستم که کمککار تو باشم. پیغمبر فرمود انت اخی و وصی و خلیفتی فیکم، فاسمعوا له و اطیعوا، گوش بدید به حرفش، اطاعت کنید دستور. از اینجا استفاده میشه که امیرالمومنین زمان رسول خدا وصی بوده، ولایت داشته، اخ رسول خدا بوده، خلیفه رسول خدا بوده. اینطوری است که ما بگیم آقا بعد از وفات پیغمبر امیرالمومنین وصی است. نه، در زمان حیاتش وصی جانشینی شد. حالا این رو اینجا دیروزم عصری بود که یه مقدار اینو بازش کردم براتون. لکن یه نقل دیگری است، خوب گوشونید، در کتب سنی اونو بخاری، متاسفانه اصح کتب پیش اهل سنت این نقل رو ندارن، نقل دیگری دارن. بخاری میگه وقتی که این آیه نازل شد، حالا بگوشون، این آیه که نازل شد پیغمبر خطاب کرد به اصحابش و اهل بیتش، ای فلانی از آتش جهنم بپرهیز، انذر عشیرتک الاقربین، ای فاطمه انذر، ای از آتش جهنم بپرهیز، حتی این مال فاطمه زهرا هم داره، دخترم فاطمه از آتش جهنم بپرهیز، ای فلانی، ای اصحاب من از آتش جهنم بپرهیزید، از آتش جهنم بپرهیزید. اینو شعر موزیش اینو برد انذر، اصلا نیورد اون قصه بخاری نیورد. و ما اینو مورد بررسی قرار دادیم تو همین جلد اول امام شناسیمون یا جلد دوم میشه روایت بخاری رو. حالا به لحاظ سند اگر نمیشه، به لحاظ دلالت، به لحاظ شأن نزول، زمان شأن نزول بهش پرداختیم و مناقشه کردیم. پس دو، قرآن و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام. از کجا وارد شدیم؟ آیه انذار، آیه انذار یا آیه عشیره، با شأن نزولی که شیعه نقل کرده و شأن نزولی که خود سنی ها دارن و قابل تصحیح، عده ای از علمای اهل سنت این شأن نزول اول رو ذکر کردن. قطع نظر از اینها میتونیم چیه تصویر کنیم سندشو، که من ورود پیدا نمی کنم به بحث سندی چون بحث تخصصی است و در جای خودش ما بهش اشاره کردیم. اینم بحث چی؟ بحث قرآنی. و اما بریم سند حدیث نبوی. احادیث نبوی که عمدش از طرق صحابه نقل شده، انشالله مفصل اینجا عرض خواهیم کرد، ده ها نفر از صحابه احادیث وصایت رو از پیغمبر نقل کردن یا خودشون ابداعا نقل کردن که علی وصی پیغمبره، و شکی نیست که اینا از رسول خدا نقل کردن، درسته؟ اما یه حدیثی است که باز ما تصحیح کردیم سند رو، با اون حدیث سلمانه که قبلا براتون اشاره کردیم، حدیث سلمان. این قابل تصحیح، این حدیث قصهش معروفه، چند بارم براتون خوندم که سلمان میگه اومدم به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من وصیک، وصی تو کیه؟ اینو طبرانی نقل کرده در معجم الکبیرش، تو برخی از معاجم اهل سنت آمده گرچه تعبیرش کرده، من وصیک، وصی تو کیه؟ میگه پیغمبر مکسی کردن، بعد از من یک سوالی کردن، به من فرمودن که بگو ببینم وصی موسی کی بود؟ گفتم یوشع. گفت میدونی برای چی موسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام وصیت کرد به یوشع؟ میدونی برای چی؟ گفتم الله و رسول و اعلم. گفت به خاطر اون که او اعلم اهل زمانش بود. بعد پیغمبر فرمود ان وصیی و اعلم امتی بعدی علی ابن ابی طالب. اینو سنی ها نکردن، از کردم طبرانی در معجم الکبیرش نقل کرده و ما هم تصحیح سندیش رو آوردیم در جای خودش، دونه دونه رجال این حدیث رو بررسی کردیم. پس حدیث نبوی، حدیث سلمان و احادیث دیگری که در جای خودش ما بهش اشاره کردیم، برخش قابل تصحیح سندی است، که حالا یه بحث فنی براتون عرض خواهم کرد که ما یه بحثی دارن، حدیث حسن لغیره، یه اصطلاحی دارن، حدیث حسن لغیره که اصطلاحا بهش میگن شواهد. حدیث رو اگر یکی حدیث صحیح السند باشه، احادیث دیگری که ضعیف السند هست، ما میتونیم اون متن‌های ضعیف رو با این حسن جبرانش بکنیم و به قوت برسانیم. یه مبنای حدیثی است که سنی ها دارن بهش میرسن. اینم حدیث نبوی، حدیث سلمان. و اما احادیث اهل بیت، جالب این است که گرچه تو کتب دست دوم و سوم اهل سنت آمده، اهل سنت از طرق اهل بیت ما علیهم السلام هم روایات وصایت امیرالمومنین نقل کردن. حالا من برقشو براتون عرض بکنم. یه صلوات به روح اهل بیت بفرستید. اللهم صل. دیگه این دوست ما فرمودن که اهل بیت رو جدا بکنیم از صحابه. بله، حق با ایشونه. اهل بیت یک عنوان برتری است نسبت به سیه صحابه، اهل بیت پیغمبر. و جدی اهل البیت ادراب ما فی البیت. این حالا یه نکته حال برد به خاطر گل روی همین آقا که این پیشنهاد رو دادن. غالب افراد آقایون میگن که آیه تطهیر، میگه اهل البیت یعنی اهل بیت رو گرفتن خانه ام سلمه، درسته؟ میگه اهل بیت یعنی اهل خانه ام سلمه، زیرا اون موقع پیغمبر تو خانه حجره ام سلمه بود که آیه تطهیر نازل شد، حدیث کسا، درسته؟ لکن استاد ما حفظه الله تعالی یه نکته فلفلی میخوام برات بگم، داریم اردو زبان داریم اینجا، درسته؟ آره، نکتتون فلفلیه. آه. بله، ایشون میفرمود منظور از بیت این خانه ام سلمه نیست، یعنی بیت الله الحرام. اینا اهلیت دارن با خانه خدا، یعنی اهلیت با خدا دارن. از کجا؟ ایشون به این فقره از دعای ندبه استشهاد میکنن. ببین تو دعای ندبه چی داره؟ میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا فیه آیات للعالمین و من دخله کان آمنا انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. چرا این آیه تطهیر رو قبلش اون آیه ان اول بیت ذکر کرد؟ یه قسم الف لام، الف لام عهد ذکریه، خوندی تو ادبیات دیگه، الف لام عهد ذکری. قبل از آیه تطهیر میگه ان اول بیت وضع للناس، اول خانه‌ای که وضع للناس، للذی ببکه یعنی مکه مبارکه، اهل بیت مبارکن، وجودشون مبارکه، کلامشون نوره، همه وجودشون مبارکه. چرا؟ اینا وابسته به خانه خدا هستن که مبارکه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه فیه آیات للعالمین و من دخله کان آمنا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. شما اهل این خانه هستید، اهل از ماده آله، آله ای رجع، رجوع شما به خداست، شما خدایی هستید. او خدا نیست ولی کار خدایی میکنه. این مستنده، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی اقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. العبودیه جوهره کنه هر ربوبیه، نکن هر عبودیه. این واسطه قرب الی الله، مظهر صفات جمال و کمال الهی شده، درسته آقا؟ اینم به گارد گل روی شما که عرض کرده. حالا بریم سراغ روایات. ابتداعا روایت امیرالمومنین رو براتون بخونم. اینجا از اینجا میام اینجا، الف حدیث مولا علی امیر مؤمنان علیه السلام، آدرسش شرح ابن عبد الحدید، شرح نهج جل بلاغه ابن عبد الحدید، جلد 5 صفحه 52. ببینید چی نقل میکنه. میگه حکیم ابن جبیر میگه خطب علیون علیه السلام فقال فی اثناء خطبته، در اثناء خطبش حضرت فرمود انا عبد الله و اخو رسوله لا یقولها احد قبلی ولا بعدی الا کذب. بعد و قبل من هیچ کسی نمیتونه ادعا بکند انا عبد الله و اخو رسوله، عبد الله و اخو، فقط منم که اخو رسول الله هستم. ورثت نبی الرحمه، من وارث نبی الرحمه هستم. و نکحت سیدت نساء هذه الامه و انا خاتم الوصیین. اینا میگن آقا بعضی اشکال کردن، ایشالله میرسیم به برخی تو قسمت شبهاتی که اینا نسبت به احادیث رسالت دارن، جبهه مخالف منکر به احادیث رسالت، من خود علی ابن ابی طالب استشهاد به رسالت خودش نکرده، تو نهج بلاغه دارد. اینجا نگاه کن ابن عبد الحدید نام انا خاتم الوصیین، انا خاتم الوصیین. یک، یا نگاه کنید در ذیل خطبه 88، آدرس دوباره ذیل خطبه 88 نهج البلاغه که همون خوندم، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، ذیلش دارد ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه. ببین ابن عبد الحدید میگه چی؟ میگه که واعلموا، نهج شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 2 صفحه 28، واعلموا انه لا سوا، مساوی نیست، امام الهدى و امام الردى و وصی النبی و عدو النبی. این نامه حضرت به اهل مصر، نامش به اهل مصر. عدو النبی یعنی معاویه، میگه لا سوا، مساوی نیستن. بین کی؟ امام الهدایی که منم و امام الردایی که معاویه است. داره میگه انزلن الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی. کار به جایی رسیده که منو کنار معاویه میذارم، یا قال معاویه قال علی. نه، لا سوا بین امام الهدا و امام الردا و وصی النبی و عدو النبی. او دشمن پیغمبره، من وصی پیغمبرم. اینه ابن عبدالحدیث ذیل همون خطبه 88 نهج البلاغه در جلد دومی صفحه 28 از امیرالمومنین نقل کرده. پس خود امیرالمومنین استشهاد به وصایت خودش کرده است. بریم سراغ چیه؟ سراغ بعد. امام حسن به امام حسن. اینا چی مواردی است که سنی ها از اهل بیت نقل کردن. این آدرسش هم خوبه، صحیح سند تقریبا پیش ادعیشون. حاکم نیشابوری کتابی دارد به نام المستدرک علی الصحیحین. ایشون از امام حسن مشتبه اینو نقل میکند، میگه بعد از شهادت امام علی علیه السلام، امام حسن مشتبه علیه السلام خطبه ای تو مسجد کوفه ایراد کرد. تو خطبهشون اینو فرمودن، گوش کنید. حضرت فرمودن، یه تیکشون هم کنم، من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن علی و انا ابن الوسی و انا ابن الوسی. گوش کنید، خودشو به عنوان فرزند وسی نمیگه، انا ابن علی ابن ابی طالب، اون لقب معروفشون میاره. از اینجا معلوم میشه که بین یاران امیرالمؤمنین در کوفه امیرالمؤمنین معروف بوده. به کی؟ به وسی. لذات نگفته ابن علی ابن انا ابن الوسی. وشده؟ اینم شاهد. آدرسش مستدرک حاکم، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 172. اینا حالا اگر کتاب ها مختلف هست و آدرس ها اینا چاپ ها مختلفه، من در ضمن خدمت رو عرض کنم، این آدرس هایی که از بهار براتون میدادم، چون میدونید 3 جلد اختلاف چاپ بیروت و چاپ ایرانش اختلافه، این آدرس ها همه از چاپ ایرانه، چاپ دارالکتب الاسلامی است. بعضی ها فایلاشو که بینن، چون از جلد 29 و 30 و 31 متائن بیروت مسلسلشو زده، این ستا رو نیورده، این ستا تقریبا هست شده. این هست که آدرس ها از تقریبا 31 به بعد 3 تا اختلاف داره، لذا اینو باید توجه دید. من از چاپای ایران همه رو دیدم، تمام اون آدرس هایی که خدمتتون دادم خودم از بهار نگاه کردم و مکتوب کردم، هیچ شکی تو این جهت نیست. فقط آقایون میخوان سرچش بکنن، اگر از 31 به بعد 3 تا اینجا عقب جلو میشه. عبارت بعدی براتون عرض کنم، باز طبرانی. طبرانی در معجم الاوسطش، طبرانی در معجم الاوسط، یه معجم الکبیر داره، یه معجم الصغیر داره، یه معجم الاوسط داره. معجم الکبیرش بوده 21 جلده. در معجم الاوسطش جلد 2 صفحه 336، صفحه 336. باز من یه این وسطه یه خطابی یه قدر صحبت بکنم. ببینید عزیزان من، وظیفه سنگینه. من نامه ای رو اخیراً برای من از مؤسسه مذاهب اسلامی فرستادن، مسئول سایتش داده مدیرش. اخیراً اینا یه کارایی رو انجام دادن مثل ما، توپو دارن میدن زمین ما، ور میرن به کتابای ما. یا درگیری شد، سر صدایی شد، آمده یکی از این مولویای اهل سنت سایتش رو میدونن تو به لحاظ وسایل ارتباط جمعی، خب اینا پیشتازن نسبت به ما. این کانات اینا زیاده دیگه و اکثریت با سنی هست دیگه، شبکه های مختلفی دارن، شبکه کلمه، شبکه نور، شبکه نم چی چی چی، لب تیغ تبلیغاتشون زدشه. اخیرا آمدن فراخانی دادن، شما اگه دونستید یه روایت صحیح و سند بیارید برای امامت علی ابن ابی طالب از کتابای خودتون صحیح و سند. آقای اسمشو نمیارم، ایشون اومد 40 تا روایت هم کرد، اومد اون تو مبانی رجالی شیعه مناقشه کرد. گفت آقای رضوان بیا چیکار کنیم، بیا تو این فضا، اینا دارن اصول کافی تدریس میکنه. مولوی فلان اصول کافی دونه دونه روایت میکنه، سندن دلالتن همینطور ور میره. این کاری که مثل علامه امینی و میر حامد حسین هندی داره میکردن مدت ها که توپ تو زمین اونها باشد و که اینا حالا ور میرن به کتاب. خب این وظیفه سنگین نیست عزیزم من. بیا گفتم ما چیکار کنیم؟ گفتم آقا بهترین کار اولا درسته جا پای خودمون رو محکم بکنیم. من یه مثال زدم گفتم ببین آقا این خمپاره انداز دیدی؟ خمپاره انداز ها تش یه دیسکیه چیه میگن خیلی محکم از فولاده، این دیسکی از فولاده، اینو گذاشتن توپ که میره تو این میخوره به پایین، اگه این ضعیف باشه میره تو گل، محکم میخوره به این، این توپ پرتاب میشه. ما باید اول جا پای خودمون رو محکم بکنیم، بیایم مبانیمون رو بگیم، مصادرمون رو تبیین کنیم، مواضعمون رو تبیین بکنیم، بعد بریم سراغ اونا توپو بندازیم. لذا من الان ترم آینده کلاسی دارم راجع به چیه صحیح بخاری، بررسی متون اهل سنت، منابع علمی اهل سنت تو دکتری دانشگاه معارف، منابع فقهی، منابع حدیثی، منابع کلامی، منابع رجالی، منابع اصولی، منابع انواع و اقسام، منابعش رو چگونه تدوین شد. بیای اگر اینا رو لو بدی آه عجب، ما همچین بذار یه تیکه فقط برات بگم تو قسمت منابع تاریخی، اینو اقانی ابوالفرج اصفهانی نام کنه، برید ببینید. شخصی است به نام ابن شهاب زهری است. ابن شهاب زهری از طرفداران مدرسه خلفا است. بیش از 1000 روایت بخاری اش نقل کرد، 1000 خورده روایت بخاری اش نقل کرد. حالا این کیه؟ ما تو این بحثامون بعد ورود پیدا میکنیم اینا که شخصیت شناسی اینها. از اتباع مدرسه خلفا بنی امیه، تو دستگاه بنی امیه است. میگه که از مدونین حدیث اهل سنته و از مدونین تاریخ اهل سنته. در زمان او والی مدینه یکی از بزرگان بنی امیه است به نام خالد القصری، از معاندین سرسخت اهل بیته. خالد القصری بهش گفت محمد ابن شهاب زهری بیا تدوین حدیث بکن، بیا تاریخ حدیث رو تدوین کن. اولین تقریبا تدوین توسط او شروع شد. یه مدتی گذشت، اومد پیش خالد، ایشون هم گفت خالد قصری من گاهی خوب گوش کن، گاهی وقتی که تاریخ رو میبینم، حدیث رو مطالعه میکنم، بر میخورم با فضائل علی، چه کار کنم این فضائل رو، نظرت چیه، دستور چی میفرمایید؟ حالا گوش جوابشو. گفت علی رو نعوذ بالله، من این عبارت شال برزم نعوذ بالله تعالی، علی رو در قعر جهنم ببین، وقت مشغول تدوین حدیث بشه. ببین چگونه تدوین حدیث کردن، یعنی بیا نه تنها فضائل علی رو ذکر نکن، یا حذفش کن، محوش کن، یا همونو بیار برای چیه، برای بزرگان خودمون، اونا رو برای اونا تمام بکن. اینطور زیر و رو کردن اونی که در عرش بود به فرش خواستن برسونن، و اونایی که در فرش بودن در اون طبقات پایین از جهنم بودن اونا بردنش بالا، امیرالمومنین در عرش از عرش کشوندنش پایین، خواستن چیه، یه کلاهی رو بدوزن برای چیه، قامت اتباع خودشون، کلاه بزرگی رو. این تصریح خودشونه، این تصریح خودشونه، من نمیگم. یه نمونه دیگه برای تو عرض کنم، همین محمد ابن محمد ناصرالدین البانی تو این کتاب سلسله الاحادیث سیش میخوندم، این اعتراف خودشونه. ابن تیمیه یک شخصیت بزرگه، شیخ الاسلام بهش میگن، حدیث قدیر رو و حدیث ولایت رو ایشون تصحیح میکنه، دو جا اسم ابن تیمیه رو میگه. من تعجب میکنم تو حدیث ولایت که دیروز اینجا براتون اشاره کردم، میگه من تعجب میکنم از ابن تیمیه چرا اینو حدیث رو تضعیف کرده، این صحیح سنده. میگه نیست الا به خاطر دشمنیش با شیعه، چون که با شیعه مشکل داشت، میگه مشکلش با شیعه، دید این حدیث مستمسک شیعه است تضعیف کرده. اینه. پس بدانید یا ابنا اهل سنه، یا ابنا العامه، بدونید بزرگانتون مثل اینجور افراد به تصریح خودتون سر شما کلا گذاشتن. من نمیگم، این اعتبار عبارت خود، آدرسش سلسله الاحادیث صحیحه مال محمد ناصرالدین البانی، تسذیل حدیث ولایت، و هو ولی کل مؤمن بعدی، رو ملاحظه کنید. ایشون میگه آقا صحیح سنده چرا تضعیفش کردی؟ میگه به خاطر مشکلی که با شیعه داشته باشه تضعیفش کرد. میگه من تعجب میکنم، میگه صحیح سنده. چه کردن، چه بلایی ما تو این کارامون میایم باز میکنیم اینا رو. لذا جا داره عزیزان من بیاین، شما بخواید ور برید به کتابای ما تا حالا سکوت میکردیم به خاطر تنش ایجاد نشه. اگر قراره بر اینه ما میایم جا بیایم حالا عرضه کنیم متاع شما رو. من لذا یه کاری که تو کلاس‌ها گاهی داشتم، کار مقارنی، کتاب توحید صحیح بخاری رو با کتاب توحید کافر رو گفتم بیاید مقابله کنیم، شما چی دارید ما چی داریم، خودتون قضاوت کنید، بیایید ورود پیدا کنیم رو مبانیشون اگر بخوایم چی حرف بزنیم. وقت اونجاست که مثل قصه چی؟ مثل قصه اون اشعاری که در صدر اسلام می سرودن در بازار اوکاز، هر سال می اومدن آویزون می کردن به کعبه، افتخار می کردن، می اومدن بهترین شاعر عرب رو معرفی می کردن. کیه؟ تا این آیه آمد. ما شعرهای عرب مثل امرؤ القیس داشتیم، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول دخول و موئلی. اشعاری داره که پیغمبر او رو به عنوان شاعر یک عرب امرؤ القیس رو معرفی کرده. اینا اشعارشون آویزون کردن وقتی این آیه آمد. وقیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، وقیل الماء واستوت علی الجودی، وقیل بعدا للقوم الظالمین. به قول سکاکی یا تفتازانی در متولش میگه 30 تا از محسنات بدیعی تو این آیه آمده. این آیه که نازل شد همه از خجالت ماستشون رو به کیسه کردن، شبانه اومدن اشعارشون رو که آویزون کرده بودن به کعبه همه رو جمع کردن. ما وظیفه داریم بیاییم متاعمون رو درست عرضه کنیم. اعرفو محاسن کلامنا، امام رضا فرمود، فوالله لو عرف الناس، یعنی سنی ها. ببینید ما تابع امام رضا هستیم، امام رضا میگه ناس به اونا، ظاهرا منظور ناس اوناست. ما وظیفه داریم معارف اهل بیت رو به رخ اونها بکشیم، نگیم آقا ما وظیفه نداریم با سنی ها کار کنیم. ما وظیفه داریم، شما خودتون شیعه زاده هستید بمانید. این وظیفه دومه. اعرفو محاسن کلامنا محاسن کلام ما فوالله لو عرفو الناس، به خدا قسم اگر اینها محاسن کلام ما رو بدونن پیرو ما میشن. لطب اگر منظور که شیعه باشه که شیعه که پیرو هست، اونا پیرو نیستن. اگر محاسن کلام ما رو ببینن قسم میخوره امام رضا. پس ما وظیفه نداریم، ما وظیفه نداریم بر اونام برنامه ریزی بکنیم. خب این برنامه زیر بناییه. خب ادامهش باشه برای جلسه. صلی الله علی محمد.
الله اکبر. الله اکبر.